سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در 15 دقیقه پیش رو از شما دعوت میکنم همراه با هم مروری داشته باشیم بر آخرین خبرها و گزارش های این بخش خبری. ارتش سوریه میگوید شهر منبج را تحت کنترل درآورده است. بحرین از فعالیت سفارت خود در دمشق خبر داد. و معصومه ابتکار خواستار کنار گذاشتن جبهه بندی های سیاسی در بررسی طرح منع ازدواج کودکان شد. به این بخش خبری خوش آمدید. ارتش سوریه روز جمعه اعلام کرد شهر منبج را که در اختیار نیروهای موسوم به مدافع خلق کرد سوریه بود تحت کنترل خود درآورده است. این خبر پس از آن اعلام شده که نیروهای کرد در سوریه در اطلاعیه‌ای از دولت سوریه خواستند تا امنیت آنها را در برابر حمله احتمالی ترکیه تأمین کند. به گزارش خبرگزاری دولتی روسیه در این اطلاعیه نیروهای خلق کرد اعلام کردند که در کنار ارتش سوریه در برابر تهدیدهای گروه خلافت اسلامی یا داعش و سایر گروه‌های به گفته این اطلاعیه تروریستی در شرق فرات آماده می‌شود. پیشتر مولود چاووش اغلو وزیر خارجه ترکیه گفته بود کشورش مصمم است تا نیروهای کرد را از شمال شرق سوریه عقب براند. آنکارا نیروهای کرد سوریه را تروریست می‌داند و می‌گوید که با شبه نظامیان پکاکا در داخل ترکیه مرتبط هستند. وزارت خارجه بحرین روز جمعه در بیانیه‌ای کوتاه از فعال بودن سفارتخانه خود در دمشق پایتخت سوریه خبر داد. این بیانیه به زمان فعال شدن سفارت بحرین در دمشق و همچنین سفارت سوریه در منامه اشاره نکرده است. این خبر یک روز پس از آن اعلام شد که امارات متحده عربی سفارت خود را در دمشق بازگشایی کرد. کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در سالهای جنگ داخلی سوریه از حامیان شورشیان سوری در جنگ علیه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به شمار می رفتند. وزارت خارجه بحرین در بیانیه روز جمعه خود بر اهمیت نقش کشورهای عربی در حفظ استقلال سوریه تأکید کرده و بدون نام بردن از کشورهای منطقه از جمله ایران نوشته است که این نقش عربی باید برای جلوگیری از خطر دخالت‌های منطقه‌ای در سوریه بیشتر شود. معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده حسن روحانی خواستار کنار گذاشتن جبهه‌بندی‌های سیاسی در بررسی طرح ممنوعیت ازدواج کودکان شد. خانم ابتکار در گفتگو با خبرگزاری پانا گفت طرح کودک همسری در مجلس شورای اسلامی رد نشده، بلکه برای بررسی بیشتر برگشت داده شده است. پیش از این طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس در توییتر خود خبر داده بود که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این طرح به طور کلی رد کرده است. به گفته خانم سیاوشی دلایل مخالفان بیشتر مسائل فقهی و شرعی اعلام شده و آنان این طرح را کپی برداری از طرح‌های غربی خواندند. سال گذشته اعضای فراکسیون زنان مجلس با تعدادی از مراجع تقلید شیعه دیدار و برای جلب نظر موافق آنان درباره این طرح تلاش کردند، اما تنها ناصر مکارم شیرازی با این طرح موافقت کرد. یک زن باردار 16 ساله در کهگیلویه و بویراحمد بر اثر خودسوزی جان باخت. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، زهرا عباسی زن 16 ساله باردار ساکن بخش دیشموک از استان کهگیلویه و بویراحمد به علت خودسوزی و سوختگی بالا جان خود را از دست داد. به گفته رئیس بهداشت بخش دیشموک علی بخش فرامرزی، این زن جوان باردار با بیش از 95% سوختگی پنجمین زنی است که در سال جاری در این بخش در اثر خودسوزی جان باخته است. پیشتر محمد نوروزی نیا رئیس آموزش و پرورش دیشموک گفته بود که ازدواج های زودرس و تحمیل شده از مهمترین دلایل خودسوزی زنان جوان در این بخش است. استان کهگیلویه و بویراحمد پس از ایلام، کرمانشاه و لرستان رتبه 4 خودکشی در کشور را دارد. و سرانجام این که در پی حادثه مرگبار تصادف اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات تهران، یکی از نمایندگان تهران در مجلس میگوید استعفای مسئولان ارشد دانشگاه آزاد حداقل احترام به افکار عمومی و کمترین اقدام ممکن است. پروانه سلحشوری به تارنمای انتخاب گفته که معتقد است پس از تغییر ریاست دانشگاه آزاد، سطح علمی و کارایی دانشگاه آزاد به تدریج دچار افت شد. این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس حادثه اتوبوس واحد علوم و تحقیقات را یک هشدار جدی برای مسئولان و متولیان دانسته است. به گزارش های این بخش خبری میرسیم. روز ششم دیماه یعنی دیروز سالگرد آغاز حرکتی است به نام دختران خیابان انقلاب. سال گذشته در چنین روزی ویدا موحد در اعتراض به حجاب اجباری روسری خودش رو بر چوبی آویخته و آن رو برافراشت. در مورد تأثیر اجتماعی این حرکت مهرداد درویشپور استاد جامعه شناسی در سوئد به پرسش های الهی روانشاد پاسخ داده.
مسئله حجاب اجباری و تحمیل اون طی 4 دهه بر زنان ایران یکی از جدیترین مسائل اجتماعی است که در جامعه در دوره‌های گوناگون به طرق گوناگون علیش مبارزه شده. یه موقع طریق تظاهرات اعتراضات دست جمعی زنان، یه موقع از طریق تلاش برای تغییر قوانین، یه دوره هم مثل آغاز دختران انقلاب از طریق حرکت‌های نمادین انفرادی این افراد. اینکه این حرکت‌ها جنبه انفرادی داشته ابداً به این معنی نیست که این جنبش اجتماعی نیست، بلکه جنبش زنان به طور عمومی و مبارزه علیه حجاب اجباری به صورت اخص یکی از مبارزاتی بوده که به شدت از یک نوع فلکسیبیته، سیالیت و انعطاف‌پذیری برخوردار بوده، یعنی قادر بوده که با توجه به شرایط جنبه انفرادی بگیره، جنبه دست جمعی بگیره، جنبه مبارزه با بدحجابی و امتناع بگیره و شکل تعرضی بگیره آن کاری که دختران خیابان انقلاب انجام دادن.
آقای درویشپور، حرکت دختران خیابان انقلاب در ابتدا با اقبال چشمگیر و همزمان با بازتاب گسترده‌ای روبرو شد. تحلیل شما از وضعیت فعلی این کمپین و اساساً فعالیت حقوقی زنان در ایران چه است؟
زنان نیمی از جامعه ایران هستند و مثلا مسئله حجاب اجباری دست کم مسئله نیمی از جامعه ایرانه. تبعیض علیه حقوق زنان مسئله دست کم نیمی از جامعه ایرانه. بگذاریم از اینکه بسیار از مردان هم مخالف این تبعیضات و این حجاب اجباری هم هستند. با اینکه این مسئله فراگیر اجتماعی است، حرکت هایی که اجتماعی که زنان در این زمینه انجام دادن نسبتاً به لحاظ کمی محدود بوده، یعنی اینکه چه اعتراضات جز علیه حجاب اجباری در نخست سال انقلاب، تمام اعتراضات یا 8 مارس ها بوده یا کمپین 1 میلیون امضا بوده یا دختران خیابان انقلاب، که این حرکت ها از دامنه نسبتاً محدودی برخوردار بوده. اما پاسخ اون رو به نظرم باید در این جستجو کرد که میزان حساسیت حکومت به مسئله زنان بسیار زیاده، سرکوب مسئله زنان، خواستای زنان بسیار گسترده است. درسته که این جنبش ها از کمیت محدودی برخوردارن، ولی از کیفیتی بسیار بالا برخوردارن، یعنی اینکه جنبشی به شدت آگاهانه، مطالباتی، فقط سلبی نیست، ایجابی هستش و نه فقط ساختارهای حکومت رو در واقع زیر سوال و قوانین حکومت رو زیر سوال میگیره، بلکه کل اقتدار مردسالاری رو زیر سوال گرفته. جنبشیست چون آگاهانه، کیفی، آینده نگر و برابری حقوقی انسان ها استواره، به نظرم یک جنبش بالنده اجتماعیست که اولین فرصتی رو که به دست بیاره میتونه به نوعی فراگیر بشه و در اولین خلای قدرت اعتراضات سراسری خواهد شد علیه حجاب اجباری و در به دختران خیابان انقلاب محدود نخواهد ماند.
اساساً مسئله حجاب آقای درویشپور، حالا چه اختیاری و چه اجباری، از چه میزان اهمیتی در فضای فعلی مدنی ایران برای حقوق زنان برخوردار هست؟
ببینید، با توجه به این که مسئله حجاب اجباری یک مسئله جدی است، مسئله است که حکومت 40 سال برای تحمیل اون تلاش کرده و مردم حدود 40 سال علیه اون مبارزه کردن، یا از طریق بدحجابی یا بیحجابی یا از طرقی که امروز مهمترین به اصطلاح مودهای لباس رو تحت همون حجابهای شبه حجاب در واقع زنان به چالش کشیدن این حجاب اجباری رو، و بنابراین حکومت هر چقدر از قوه قهریه تنبیهی استفاده کرده برای به اصطلاح مهار زنان، سکسوالیته زنان، بدن زنان و پوشش زنان، چنین اتفاقی که نیفتاده سهله. ما شاهد این هستیم که در اعماق جامعه با نوعی انقلاب جنسی روبرو شدیم، تغییر ارزش‌های خانوادگی روبرو شدیم و نوعی بدن آگاهی، تن آگاهی روش پیدا کرده، و به این ترتیب به نظرم نه تنها حکومت در این زمینه ابدا موفق نبوده، بلکه تکیهش بر حجاب اجباری به عنوان یک نماد ایدئولوژیک اقتدار خودش توسط جامعه در واقع به چالش کشیده شده و اینطوری نیستش که حجاب اجباری رو ما به صدا فکر کنیم اگر اینو برای علیش مبارزه کنیم خواستای دیگر رو به حاشیه رونیم. درست برعکس فکر میکنم، اینا مکمل هم دیگه است. یعنی هم میشه علیه حجاب اجباری مبارزه کرد، هم علیه تبعیض، قوانین تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی علیه زنان. و جنبه نمادین حجاب اجباری طبیعتاً یک زمینه سیاسی تر شدن این خاص رو عنوان کرده. شاید هیچ خاصی به اندازه مبارزه علیه حجاب اجباری در جنبش زنان جنبه نماد سیاسی پیدا نکرده. این هم حساسیت حکومت رو به اون بالا برده و هم در تا اونجا که به جامعه برمیگرده نشون میده که تمرکز بر سر این مسئله چگونه میتونه به یک تغییر گفتمان و دگرگونی در کل جامعه منجر بشه.
گفتگویی بود با مهرداد درویشپور، استاد جامعه شناسی در سوئد، درباره دختران خیابان انقلاب در سالگرد آغاز این حرکت.
یک کارگرم که روزی 30,000 تومن درآمد داره، چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم، اما پیش از اینکه این بخش خبری رو به پایان ببریم یک برنامه دیگه باقی مونده و اون هم برنامه زنجیره‌ای ملاقات، کاری از مهتاب وحیدی راد که با هم میشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. جوان بهایی ساکن مشهد است که همکنون برای گذراندن دوره محکومیتش در زندان به سر می‌برد. شایان تفضلی 28 سال دارد. او پیشتر در کنکور سال 87 شرکت کرده بود، اما هنگام اعلام نتایج با پیام نقص در پرونده مواجه شد. پیامی آشنا که شماری از جوانان بهایی طی سالهای گذشته هنگام پیگیری نتیجه کنکور خود با آن روبرو شدند و به این ترتیب بود که شایان تفضلی هم به دلیل اعتقادش به آیین بهایی از تحصیل محروم شد. او در یک دهه گذشته دست کم 3 بار بازداشت و به تبلیغ علیه نظام متهم شده، اتهامی که برای شهروندان بهایی در ایران تازگی ندارد. او در یکی از این پرونده هایش در سال 90 به 1 سال زندان و در پرونده دیگر به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده بود. شایان تفضلی خرداد ماه سال 93 به همراه 3 بهایی دیگر توسط ماموران وزارت اطلاعات در مشهد بازداشت و ابتدا به بازداشتگاه اطلاعات، سپس به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شد. او پس از 5 ماه با وثیقه‌ای 300 میلیون تومانی آزاد شد. در پی 2-3 جلسه محاکمه کوتاهی که برای شایان تفضلی برگزار شد، سرانجام این جوان بهایی به 1 سال زندان محکوم شد به همان اتهام قبلی، تبلیغ علیه نظام از طریق ترویج بهاییت. در شعبه 3 دادگاه انقلاب مشهد با امضای قاضی سلطانی رئیس این شعبه، حکمی که در شهریور ماه سال 97 در شعبه 20 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی هم عیناً تایید شد. شایان تفضلی 5 آذر ماه امسال برای اجرای حکمش روانه زندان وکیل‌آباد مشهد شد تا 1 سال آینده را در این زندان سپری کند.
به پایان این بخش خبری میرسیم. از شما دعوت میکنم که ما رو همراهی کنید اگر همچنان فرصت دارید و از شنیدن موزیک‌های روز ایرانی و فرنگی در ادامه لذت ببرید.